قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ی سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سعی کن کاکا هر کموش که بهتران انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
همراه رادیو اقتصاد هستید و در این ساعت برنامه صفر تا صد رو با هم میشنویم.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 64مین قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرو که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد بشنوید و از برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو ببینید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفتمون، لطفاً از این راه‌ها برای ارتباط با ما استفاده کنید. سامان پیامکی 30000 3637 و تلفن ثابت 2265 2525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، خودروسازان و فرصت یک ساله برای بهبود مصرف سوخت محصولاتشون. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. و بخش اول ماشین باز مثل همیشه با سبحان قالیبافی قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و یک خبر فوق‌العاده که قراره که سر فرصت بهش بپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، اون فرصت یک ساله خودروسازان برای کاهش مصرف سوختشون. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای جواد نیستانی، مدیر مهندسی قوای محرکه یکی از شرکت‌های خودروساز، و قولش رو گرفتیم البته به صورت تلفنی هم همراه باشیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدرو. بسته گزارشی 0 تا 100 کاری از سرکار خانم آذین پیراسته، و در نهایت بسته چراغ روشن مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. پیشنهاد میکنم موضوع ویژه این هفتم رو واقعا این هفته پیگیر باشیم. راهای ارتباطی یک بار دیگه 30036372652525 با 0 ساعت همراه باشید.
روایت فناوری های صنعت خودرو، ماشین باز،
بخش اول سوپان قالیباف و ماشین باز. سوپان در خدمت شما.
سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلامت باشید. عرضم به خدمتتون که موضوعی که من امروز آماده کردم در مورد میخوام موتوری صحبت بکنم که البته حالا این نسل جدیدشه، ولی مطمئنم که شما خیلی موتور رو دوست داری. ما هر وقت در مورد موتور که صحبت میکنیم ذهنمون میره سمت سوپاپ و میلنگ و خلاصه موضوعات این شکلی، ولی یه گوشه ای از دنیا مهندسا به این فکر افتادن چرا ما یه قطعه ای رو به جای اینکه بالا پایین هولش بدیم بچرخونیمش.
آخ آخ،
خیلی جذاب میشه فکر میکنم. خب فکر کنم ذهنتون
آره گرفتم
میدونم. آره
چون دوست ژاپنی مونه.
بله
بله،
و اون مشخصا اون ماشین چون دیگه حالا فیزات هم یعنی توقف تولید هم شده، میتونیم اسم ببریم دیگه.
بله بله،
آریکس هفته افسانه ای رو.
بله.
اگه خاطرتون باشه پیشرانه اون ماشین بهش میگفتن موتور روتاری.
بله بله.
روتاری چی بود؟ بله. روتاری چی بود؟ یه روتور مثلثی شکل بود که در یک محفظه بیضوی در واقع حرکت میکرد، و این حرکتش یه اتاقک هایی رو در واقع ایجاد میکرد که تو اون اتاقک ها گاز داغ باعث هلادن اون شفته میشد. نتیجه چی بود؟ حرکت روانتر، لرزش تقریبا نزدیک به صفر، و یک بهره‌وری بسیار بالا. ولی یه نکته ای که داشت خاطرتون باشه، یعنی دو تا نکته، یکی این که کمی پرخوران بود اون موتور، و مورد بعدی این که این لبه های این در واقع روتاری حتما باید سفت و محکم باشه که فشار فرار نکنه، که اون در واقع
نگهداریش هم خیلی سخته.
دقیقا.
تعمیر و نگهداری.
بله بله بله. یه نکته‌ای که تو این موتورها بود مشخصا همین مورد بود. حالا موضوعی که هست اینه که شرکت‌های در واقع استارتاپی اومدن رفتن سراغ موتورهایی که یعنی همین موتور، یعنی از همین موتور روتاری الهام گرفتن، و اصل موضوع همون موتور روتاریه، ولی نسل جدیدی که الان دارن طراحی میکنن اسمشو گذاشتن توربین روتاری یا موج دیسک. حالا قصه‌اش از چه قراره؟ اون روتاری که عرض کردم خدمتتون یک سری پره هایی داره، پره های توربین شکل.
خب
دقیقا همون عملکرد توربین که در واقع اون گاز داغ باعث اون حرکت میشه به اون ترتیب هست. اتفاقی که میفته باز دوباره ما همچنان شاهد اون بحث حرکت روانتر هستیم و در واقع بهره‌وری بالا. یه چیز جالب بهتون بگم، این نسل از موتورها تقریبا میتونم بهتون میگم که تجاری سازی شده، منتها نه در صنعت خودرو. شرکت ها از این موتورها توی تولید پهپادها و در واقع وسایل اینچنینی ازش استفاده کردن، که خب نتایج خیلی خوبی هم کسب کردن. حالا از اون اومدن استفاده کردن و قرار
مصرفش چطوره؟ سوپا
ببینید هنوز چیز در واقع عدد مشخصی اعلام نشده از مصرفش، اما با توجه من تو مقاله ها که داشتم میخوندم چیزی که خودشون مدعی هستن، چون این ترکیب توربین روتاری رو دارن ازش استفاده میکنن، مصرف سوخت به مراتب کاهش پیدا کرده. یعنی من میتونم حتی جالبه تو قدرتی و گشتاوری که این موتورها دارن تولید میکنن، مثلا یه موتور تنفس طبیعی معمولی که حالا همون بحث سوپاپ و میلنگو از شاهد هستیم، اعدادی که این موتورها تولید میکنن اصلا اون موتورها در خواب و خیال هم نمیتونن ببینن. یعنی یه اتفاق جذابی قرار هست بیفته، چون یه موضوعی هستش که شاید به نظرم نیاز هستش که یکم بیشتر هم روی صحبت بکنیم. من نمیخوام
همشو
الان بگم،
میذارم
واسه ادامه باز بیشتر همونده
شد. باشه، دمت هم گرم. یه توضیح بدم در تو موتورای روتاری، اون ماجرای مزده آریکس هفته، خب ماشین بازا میدونن چه ماشینیه. یه موتوری هم داریم که موتور هواپیمای ملخیه، این با اون فرق داره، اون پیستون داره، این نداره درون سوزه. به هر حال موتور خیلی خاص و جالبی هم، خیلی هم گرون بوده که سیگم نتونست ازش بسازه. یه فاصله بگیریم و برگردیم در خدمتتون.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
به به، بریم سراغ اخبار این هفتم. خبر اول، دور جدید فروش خودروهای وارداتی آغاز شد، ولی چه خبر از قبلیا؟ دیگه متوجه شدیم که چند روز پیشم سامانه محله سومش، یعنی دیگه سال داره تمام میشه، محله سومش هم باز شده و یه تعدادی ثبت نام کردن برای 6 محصول. در واقع خیلی هم محصولات خیلی خاصی هم نیستن و اینها، کاری به این نداریم، حالا اون موضوعش بکنه. اما همیشه مسئولین میگن که اینقدر تعداد فروخته شده، 10000 تا 20000 دستگاه اینا، ولی هیچکس نمیگه چه تعداد تحویل داده شد. واقعا خیلی از خودروهای قبلی توی دو محله قبلی تحویل داده نشده. بذار سمت هم که شب بخیر. واردات خودرو ما رو 10 سال عقب انداخت. نماینده ویژه رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور سمتشونه. یه صحبتی یک جلسه دیگه صحبتی داشتن و گفتن که واردات خودروی کامل، همون CBU، خودروی وارداتی کامل به بهانه انتقال فناوری دانش فنی ایجاد نکرد و ما رو به سمت تولید خودروی برقی نرسون. فعلا کاری با این موضوع ندون که حرفشون درسته یا نه، البته تا یه حدودی هم درسته، چون اینکه قانون انتقال فناوری تو دور جدید واردات لغو شد برای اینکه واردات تسهیل بشه، ولی یه بوایی به نظر میرسه که مجموعه دولت انگار که میخواد با شرط جدید تخصیص ارز، انگار میخواد پرونده واردات خودروی کامل رو ببنده. بریم تا بعد. واردات کامیون با یک شرط خوب مشروط شد. بر اساس تصویبنامه جدید هیئت وزیران، واردات کامیون از این به بعد باید با اسقاط خودروی مشابه، یعنی یک کامیون اسقاط بشه که کامیون جدید وارد بشه. قبلا یک پولی وارد واریز می‌کردن به یه صندوق توسعه‌ای بود، یا یعنی اینکه خودروهای سواری رو اسقاط می‌کردن. این گام بسیار مهمیه، اگرچه که هنوز محله اولش هست، ولی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل سنگین. به هر حال دمتون گرم. اون خبر ویژه‌ای که میخوام دربارش صحبت میکنیم که دیگه همه میدونن، محافل خودروی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همه دارن دربارش صحبت میکنن، نرخ سوم بنزینه که ما میخوایم رویکرد کاهش مصرف سوخت رو دربارش بپردازیم. موضوع بسیار مهم هست، با ما همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خودروسازان و فرصت یک ساله برای بهبود کاهش مصرف محصولاتشون. بریم بسته گذاشی خانم پیراسر رو بشنویم و برگردیم.
مهلت یک ساله رئیس جمهور برای بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها. گفتیم الان این ماشینایی که تولید میکنند و در 100 کیلومتر نمیدونم 10 لیتر بنزین مصرف میکنن، بعضیاش در 100 کیلومتر 15 25 لیتر مصرف میکنن، ما دیگه به اینا نه یارانه خواهیم داد نه اجازه رشد خواهیم داد. ما از صنعتی که بتونه بره به طرف هیبریدی و مصرف رو کم بکنه با قدرت دفاع خواهیم کرد.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت کم مصرف بودن خودروهای جایگزین خطاب به وزیر سمت دستور داد در جلسه با خودروسازان صریحاً اعلام بکنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف اونها بهینه نشه هیچ گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید هم نخواهند داشت. در پی الزام نهادهای سیاست‌گذار برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی، خودروسازان کشور در بازه یک ساله فرصت پیدا کردند تا با ارتقای فناوری پیشرانه‌ها بهره‌وری محصولات خودشون رو به سطح قابل قبول تری برسونن. این دوره صرفاً یک ضرب‌العجل اداری نیست، بلکه فرصتی مهم برای بازنگری در رویکردهای فنی، مهندسی و مدیریت صنعت خودرو به شمار میره. یکی از محورهای اصلی بهبود ارتقای پیشرانه‌های موجود از طریق اصلاح نقشه‌های احتراق، بهبود نسبت تراکم، استفاده از فناوری زمانبندی متغیر سوپاپ‌ها، بهینه‌سازی سامانه‌های کنترل الکترونیکی موتور و کاهش اصطکاک داخلیه. بسیاری از این قابلیت‌ها پیشتر نیز در مراکز تحقیقاتی و واحدهای مهندسی قدرت محرک خودروسازان بزرگ کشور توسعه پیدا کردند، اما به دلیل محدودیت‌های تولید، هزینه یا نبود اجبار قانونی کمتر به تولید انبوه راه یافتند. اکنون با ایجاد یک الزام رسمی می‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های بالقوه موجود فعال‌تر بشن. صنعت قطعه‌سازی داخلی هم در این مسیر نقش کلیدی داره. چطوری؟ با ایجاد هماهنگی نزدیکتر بین خودروسازان و قطعه‌سازان، ایجاد پلتفرم‌های مشترک تحقیق و توسعه و ارتقای استانداردهای کنترل کیفیت از مهمترین ابزارهای بهره‌گیری از این ظرفیت هاست. پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مهندسی کشور هم با برخورداری از آزمایشگاه‌های موتور، تجهیزات شبیه‌سازی پیشرفته و متخصصان توانمند می‌تونن نقش مؤثری در ارائه راهکارهای علمی و کم هزینه داشته باشند. پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه به ویژه در حوزه بهینه‌سازی احتراق، طراحی سیستم‌های کم مصرف و توسعه فناوری‌های نوین می‌تونه مسیر ارتقای پیشرانه‌ها رو تسریع کنه. در مجموع این فرصت یک ساله اگر با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری میان صنایع مرتبط همراه بشه، می‌تونه به نقطه عطفی در ارتقای فناوری پیشرانه‌های خودرو و کاهش مصرف سوخت در کشور تبدیل بشه. هرچند چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های تکنولوژیک وجود داره، اما توان مهندسی و ظرفیت‌های صنعتی کشور نشون میده که دستیابی به کاهش مصرف سوخت هدفی دستیافتنی و راهبردیه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. یک کلیدواژه خیلی مهمی رو خانم پیراسته بهش اشاره کردم و اون هم ضرب العجل اداری بود. گفتن که این ماجرایی که رئیس جمهور دستور دادن یک ضرب العجل اداری نیست و واقعا هم نیست. اینجا داخل استودیو میخوایم با آقای جواد نیستانی، مدیر مهندسی قوای محرکه یکی از شرکت های خودروساز، این موضوع رو مطرح بکنیم. آقای نیستانی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکارتون و تمام بینندگان و شنوندگان این برنامه قشنگ.
خیلی متشکرم آقای نیستانی. واقعا تو یک سال میشه موتور خودروهای خودروسازان رو، منظور خودروسازان دولتی و خودروسازان بزرگ، میشه توی یک سال واقعا به یک نقطه مطلوبی رسوند؟
با یک سال میشه قدم‌هایی رو برداشت، ولی اینکه شما توی یک سال بهره برداری بکنید از اون موتور به این سرعت امکان پذیر نیست، مگر اینکه شما از قبل برنامه‌هایی داشته باشین، گام‌هایی رو برداشته باشین و بتونین توی یک ساله به نتیجه برسونیدش.
مگه بر نداشتن؟
چرا، این اتفاقیه که هم دو تا شرکت خودروساز بزرگ قدم‌هایی رو در ارتباط برداشتن. حداقل تو شرکت سایپا اطلاع دارم که یه خانواده موتور تعریف شده در همین ارتباط که با قطعات مشترک بتونه طیف وسیع محصولات این شرکت رو در واقع پوشش بده، از محصولات کلاس در واقع بی گرفته تا SUV رو در واقع میتونه این موتور پوشش بده. این موتور تفاوتاش روی بحث توربوشارژشه، تو بحث GDIشه و بحث تنفس طبیعی در واقع این اختلافاتشه، وگرنه از منظر قطعات مهم از جمله بلوک سیلند و سرسیلند اشتراکات زیادی دارن.
آی نیستنی، ما یه واقعیت یعنی میخوایم، چون برنامه تخصصی است و مخاطبش هم در واقع خود مردم هستن، یه برچسب مصرف سوخت که سازمان استاندارد میچسبه روی خودرو، مثلا خودروی حالا اسمم نمیبریم، میگه که این خودرو مصرف میانگین 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر. واقعا این عدد هیچ وقت رخ نمیده. این عدد از کجا میاد؟ یعنی فضای آزمایشگاهیه؟
اجازه بدین من اینو توضیح بدم خدمت شما. این عدد یه شاخصیه میان خودروسازان و در واقع طیف خودروها که بتونید با یک محکی شما اینا رو ارزیابی بکنید که بفهمید نسبت مصرف سوخت خودروهای مختلف با هم چگونه است. این به این معنا نیستش که این خودرو در سطح شهر هم با همین مصرف سوخت در واقع داره پیمایش میکنه. این بر اساس اون سیکل در واقع رانندگی NEDC که استاندارد اروپایی معرفیش کرده و الان جدیداً به سیکل WLTC تغییر پیدا کرده، بر اساس اون سیکل در واقع داره رانندگی رخ میده. داده های گازهای منتشره مخصوصاً CO2 که معیاری برای مصرف سوخت هستش اندازه‌گیری میشه و بر اساس اون در واقع قضاوت داره میشه. اون هم برای خودش سیکل شهری و بیرون شهری داره و در واقع اون زمان خودش فرض کنید 20-25 سال پیش، این بر اساس شرایط رانندگی چند شهر مهم اروپایی این الگو در اومده. ولی خب این الگو باید هر چقدر که زمان میگذره به حالت واقعی نزدیک تر بشه.
بله.
که اگر استثار داشته باشین تو بحث استانداردهای آلایندگی جدید، بحث RDE یا ریل درایوینگ هم داریم دیگه، دستگاه و تجهیزات بسته میشه تو شرایط واقعی رانندگی.
باد میخوره، باد یعنی حساب میشه زمانی که موقع رانندگی استکاک و اینها.
بله بله دیگه، شرایط واقعی خود و شرایط محیطی همه جوره حساب میشه، اون در واقع ملاک قرار میگیره. ولی به هر حال الان این سیکل رانندگی یا استاندارد ملی خودمون هم بر مبنای همین داره اندازه‌گیری رو انجام میده و صرفا یه شاخصیه که شما بفهمید این ماشین نسبت به ماشین دیگه در چه شرایط و وضعیتی قرار داره.
این نقد رو ولی میپذیرید که مصرف خودروی تولید داخل ما به ویژه خودروی اقتصادیمون واقعا بالاست؟ یعنی الان مدلای سبکمون 206 نمیدونم ساینا اینا واقعا مصرفشون نسبت به حجم موتوری که دارن واقعا بالا، شاسی سنگینی هم ندارن.
ببینید عرضم به خدمتتون که ما با اون نرخ جهانی یا در واقع عرف جهانی یا اون استانداردهای جهانی فاصله داریم، ولی فاصله فکر نکنید خیلی زیاده. من مثال بزنم خدمت شما، ما الان بهترین قوای محرکه رو هم که بیاریم روی محصولات نصب بکنیم، ما در بهترین حالت موتور احتراقی و بنزین رو خدمت شما عرض می‌کنم، ما بتونیم یک لیتر یا حوالی همین مقدار رو بتونیم کاهش مصرف سوخت به اینا بدیم. اگر شما از سیستم‌های دیگه بحث‌های هیبریداسیون یا سوخت‌های جایگزین استفاده نکنید، خیلی دیگه پایین‌تر از این انتظار نداشته باشید. یا مثلا موتور سه سیلندر هایتک رو بیارین استفاده بله. بکنید. اینها گام‌هایی که میشه برداشت. ولی علی ای حال ما فاصله رو، این فاصله رو که شما عرض میکنین قبول دارم. ما هم در واقع تو خودروسازی ها تلاشمون بر این هستش که مطابق استاندارد ملی کشور قدم برداریم. این استاندارد هم خوشبختانه جوری نگاه کرده که درست. گام به گام در مراحل ارتقای خودش قرار داره. یعنی ما الان بحث مصرف سوخت یا همون لیبل رو که شما فرمودین، ما پاییز هر سال تا پاییز سال بعد این لیبل سختگیرانه‌تر میشه.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم. روی خط تلفن همراه هستیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدروجا. مقیمی سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر دارم خدمت شما و هم مهمان گرامیتون و همچنین همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب مقیمی. با توجه به دستور مؤکد رئیس جمهوری دکتر پزشکیان برای اینکه به خودروسازان فرصت یک ساله داده و خیلی هم دستور سفت و سختی هست و گفتن که اگر تو یک سال اقدام چشمگیری صورت نگیره تو ماجرای بحث تخصیص ارز شاید در واقع خودروسازان با محدودیتی روبرو باشن، این به عنوان مقدمه. از اون طرف در واقع خودروسازان هم مدعی هستن که ما نیاز به سری تسهیلات داریم، نیاز به سری در واقع اون فناوری‌هایی داریم که بتونیم تو یک سال این کار رو انجام بدیم. این اختلاف و تناقض رو در واقع چطوری نهاد دولتی میخواد برطرف کنه؟ در خدمت شما.
ببینید در رابطه با بحث مربوط به حوزه کاهش مصرف سوخت، اولا من میخوام عرض بکنم که خب ما
جواب مقیمی میون کلامتون شکر. جواب مقیمی عذرخواهی میکنم، براتون مقدور هست که با خود گوشی تلفن صحبتتون فکر میکنم دارید از طریق
عرض حضور شما
الان بهتر شد.
نه نه، مصرف سوخت از سالهای قبل تو دستور کار بوده، همونجوری که اشاره هم کردن بر اساس استانداردهایی که کشور تعریف کرده و خودروسازها هم الزام دارن به اینکه این استانداردها رو رعایت بکنن، پروژه های مختلفی برای به اصطلاح کاهش مصرف سوختشون تعریف شده. اولا من میخوام این نکته رو عرض بکنم که کاهش مصرف سوخت صرفا از طریق پیشرانه ها اتفاق نمیفته. ما ابزارها و مکانیزم های مختلف و متعددی داریم برای اینکه خودمون رو به کاهش مصرف سوخت برسونیم، از بحث مربوط به تغییر در، یعنی بحث مربوط به استفاده از آلیاژ هایی که تو سبک سازی خودرو میتونن کمک بکنن، یکی از اقداماتی هستش که مثلا میشه در کاهش مصرف سوخت اقدام کرد که خودروسازات گذشته هم اقدام کردن و الان هم پروژه دارن. در بحث مربوط به حوزه استفاده از تجهیزات برقی در خودروها که حالا ایزوس ها شما در مثلا خودروها همین کاملا قابل رویت هست که ما مثلا فرصان تجهیزات برقی که در خودروها استفاده می کردیم با یه سرعت فضایندهی در حال افزایش هست. ما مثلا در گذشته از فرمان هیدرولیک استفاده می کردیم، الان داریم از ارزوز شما که فرمان برقی استفاده میکنیم و تجهیزات. من دیگه نمیخوام به جزئیات بشم. پس برقی سازی خود خودرو هم یکی از بحث ابزارهایی هستش که ما رو به کاهش مصرف سوخت میرسونه. خب بحث مربوط به گیربوکس، استفاده از گیربوکس ها، ما گیربوکس های مثلا 4 سرعته ای رو داشتیم دیگه گذشته، بعد این تغییر کرد به 5 سرعته و الان هم خودران حتی فارغ از بحث مربوط به چند سرعت بالا بردن خود گیربوکس، دارن از گیربوکس های نسل جدید استفاده میکنن که این خودش علاوه بر این که به اصطلاح تکنولوژی رو در خودرو بالا میبره، در کاهش مصرف سوخت نقش آفرینه. استفاده از شیشه های سولار برای دمای به اصطلاح بهتر در کابین در کاهش خودرو و کاهش مصرف خودرو تاثیرگذاره. در طراحی ها که بحث مربوط به ارگونومی خودرو هست که میتونه در کاهش مصرف سوخت تاثیرگذاره، اونجا هم به همین ترتیب. ولی خیلی از ابزارها هم ابزار بحث پیشانه ها هست، همونطور که اشاره هم شد. خب ما اولا که این نکته رو من با درک کنم
آقای مقیمی، من قبل اینکه وارد جواب مقیمی قبل اینکه وارد بحث پیشان
اگر اجازه بدید،
بله،
من اولا که باید این نکته دقت کرد که تمام خودروسازات دنیا،
بله آقای مقیمی،
سبد خودروهاشون باید مصرف بهینه داشته باشه، نه صرفا یه خودرو یا یک اصلاً تایپی از خودرو باید این رو درش رعایت بشه. یعنی میخوام بگم هم
خودرو
بالا دارن هم
پایین، چون اسخای میکنم ما همچنان کیفیت صدای شما رو مطلوب نداریم حقیقتا.
ما واقعیتشون ماموریت هم در هر حرکت هم هستیم، شاید این مقداری با تاثیر گذاشت.
پس اگر براتون مطلوب هست یه ذره بلندتر، چون واقعا کیفیت صدا خیلی خوب نیست. خیلی متشکرم. اشاره کردیم به بحث در واقع پیشرانه ها، دولت یا رئیس جمهور عددی رو مشخص کرده که مصرف سوخت خود رو اگر انقدر کم نشود بریم سراغ اون جریمه ارزی یا نه فقط مصرف سوخت بهتر بشه، یک در واقع برنامه وجود داره یا خیر؟
بله آقای رئیس جمهور، چون برنامه به اصطلاح دولت رو برنامه هفت توسعه همواره اعلام کردن، خب طبیعتا قانون و برنامه هفتاد توسعه مبنای ارزیابی خواهد بود.
درست.
و مبنای هدف گذاری هایی که آقای رئیس جمهور روش تاکید داشتن بارها و بارها. ما هم علل قاعده خب از این قاعده از این موضوع هم از این قاعده خارج نیست و تو همین چارچوب کارمون رو دنبال میکنیم و جلو میبریم. ما الان در بحث مربوط به ترکیب محصولات در خودروسازی هامون، خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان خودروهای هیبریدی الان به سبد محصولات خودروسازی کشور در حال اضافه شدن، خود روی موتورها کار کردن و
جا مقیمی خودروهای هیبریدی فرمودین؟
بله.
دو تا خودروساز بزرگ ما خیلی تو این زمینه در واقع،
چرا الان حالا یه قدری باید زمان بهشون بدید، اونها هم دارن روی این موضوع کار میکنن.
پس هنوز توی سبد نیومده
نه سبد که حالا
بسه. اینو جا مقیمی اجازه بدین که ما
زمانی هستش که آقای رئیس جمهور هم روش تاکید داشتن. الان ما نمونه هایی رو توی به اصطلاح خودروسازی‌ها تو خودروی هیبرید ارزوزش همون نمونه سازی شده. خب از مرحله نمونه سازی تا مرحله سنتی سازی یه بازه زمانی رو به صورت علم‌آمده باید سفری
اجازه بدیم ما این رو از یکی از در واقع کارشناسی که هم فعال در حوزه تخصصی موتور هستن و فعال در یکی از شرکت‌ها هم هستن بپرسیم.